مجدداً عید نیمه شعبان بر شما قرآنیان بزرگوار مبارک باشه. دعوت میکنم شنونده برنامه صدای نیایش باشید به مدت 44 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک الامان.
آیا حاجت خواهنده ای هست؟
یا من اذا سأله عبد اعطاه.
آیا توبه کننده ای هست؟ آیا کسی هست که بیاید به پیشگاه مقدس حق و از خدا بخواهد، آمرزش بخواهد، حاجت بخواهد؟
اجرنا من النار یا مجیر.
صدای نیایش.
الهی،
و من مگر چیستم ای خدا؟ و چقدر وزن وجودی من است؟ و چه جایی از پهنه بیکران عفوت را اشعال میکنم؟ پس به کرامتت بگذر.
یا هادی المزل، در کوچه پس کوچه های تاریک گناه گم شده ام و تنها تویی که می توانی راه نمایم باشی و مرا از سردرگمی برهان. به نام تو که مهربان ترینی، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به غنیمت شمر ای دوست دم عیسی صبح، تا دل مرده مگر زنده کنی که دم از اون. سلام بر امام عالم و آدم، مولای انس و جان و یکتا نگار جهان. سلام بر امید زندگی و مایه حیات. سلام بر مهدی، آن که نام دلنشینش جان رو معطر میکنه و یاد دلنگیزش روح رو تراوت میبخشه. سلام، سلام بر تو، سلام بر تو ای بازمانده ای اولیای خدا در زمین، ای ذخیره خاندان وحی، ای آخرین امید. سال روز میلادت رو جشن میگیریم و یکدیگر رو غنچه های تهنیت نثار میکنیم و شکوفه های تحیت میافشانیم. در عید نیمه شعبان سلام بر شما همراهان عزیز رادیو قرآن و صدای نیایش. چه شبی و چه روزی بهتر از این شب و روز برای سخن گفتن با خدای مهربان، خدایی که مهدی رو بر جهان هدیه کرد، هدایتگر خودش رو بر جهان هدیه کرد و ما رو در تحیر و سردرگمی باقی نگذاشت.
ای آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار. آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار.
از امام سجاد علیه السلام صلواتی نقل شده و وارد شده که در هر روز ماه شعبان توصیه شده که خوانده بشه و به معانی بلندش و نکات بسیار دقیق و مهمی که درش اشاره شده توجه بکنیم و فکر بکنیم، تفکر بکنیم درش. ما شاید این رو شنیده باشیم که در قرآن نازل کلام حضرت حق باید تفکر و تدبر کرد و خود قرآن هم مکرر به این مطلب تأکید کرده و دعوت به تدبر و تفکر کرده. افلا یتدبرون القرآن؟ اما در ادعیه شاید به این معنا خیلی توجه نکرده باشیم که ادعیه هم از این جنس نیست که فقط خوانده بشن و خدای نکرده فقط لغلغه زبان باشن. باید به معانیش تفکر کرد و با تدبر و لایه‌های درونی و دقیقی که در ادعیه ائمه علیهم السلام ذکر شده رو یافتن، میتوانیم مسیرهای سلوک به سوی حق رو روشن‌تر و واضح‌تر و دقیق و بدون اشتباه اون وقت بیابیم و پیدا بکنیم. ببینید در صلوات شعبانی امام سجاد علیه السلام چگونه این خاندان شریف رو تعریف می‌کنند که اللهم صل علی محمد و آل محمد، شجرت نبوه و موضع رساله و مختلف الملائکه، درخت نبوت و جایگاه رسالت و محل رفت آمد فرشتگان، و معدن العلم و معدن دانش و اهل بیت الوحی و خاندان وحی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
الكهف الحصين وغياف المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وأمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك، وارزقني مباساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت عليه من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ظلك، وهذا شهر نبيك سيد رسلك، شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه. اللهم فعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه. اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا. قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار.
ماه شریف شعبان برای سالک الله بسیار با ارزشه. یکی از شبهایی که لااقل یکی از شبهایی که احتمال داده شده که جزء شبهای قدر باشه، در واقع شب قدر باشه، احتمال داده شده در این ماه و کسی هم در این ماه متولد شده که خداوند به واسطه او وعده پیروزی و وعده سرفرازی تمام وعده هایی که خداوند به مؤمنین در طول تاریخ داده بود، وعده حق حضرت حق پیامبران و برگزیدگانش به واسطه او داده شده و به واسطه حضور و قیام او انشاءالله، و وعده داده خداوند که به وسیله او بعد از پر شدن زمین از ظلم و جور اون رو پر از قسط و عدل بفرماید.
حینما یأتی الامام المنتظر سیخط الحق تاریخ البشر. حینما یأتی الامام المنتظر والهدى یرفع فی الناس لواء
سوف تنجاب عن الأفق الظلم ويسود العدل ما بين الأمم.
سوف تنجاب عن الأفق الظلم ويسود العدل ما بين الأمم.
سوف تنجاب عن ويسود العدل ما بين الأمم.
سوف تنجاب عن الأفق الظلم.
یکی از اعمالی که در این زمان سفارش شده احیای این شبه به نماز و دعا و استغفار و بالاتر از همه اینها تفکر در آیات و نشانه های حضرت. در روایتی که حضرت امیرالمؤمنان علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل می‌کند، این طور آمده که هنگامی که شب نیمه شعبان فرا می‌رسد، آن را به عبادت به سر برید و روزش را روزه بدارید، زیرا از اول تا آخر این شب از جانب خداوند ندا می‌آید: آیا استغفار کننده‌ای هست که از گناهان خیش آمرزش طلبد تا گناهان او را بیامرزم؟ و آیا کسی هست که طلب روزی کند و من روزی او را وسعت بخشم؟ همچنین در روایتی آمده که جبرئیل به رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس این شب را به تسبیح و تکبیر و دعا و نماز و استغفار احیا بدارد، خداوند گناهانش را می آمرزد و جایگاه و منزل او بهشت خواهد. ای محمد، این شب را احیا بدار و به امتت فرمان ده آن را احیا دارند. جبرئیل پس از بیان فضایل دیگری برای این شب، در پایان روایت آمده که گفت: محروم واقعی کسی است که از خیر و برکت این شب محروم باشد. همینطور از امام زین العابدین، امام سجاد علیه السلام نیز احیای این شب نقل و تأکید شده. و به علاوه در روایت دیگری از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که هر کس این شب را احیا بدارد در آن روز که قلب ها میمیرد قلبش نخواهد.
يا ابن الحسن مولاي يا ابن الحسن مولاي.
امام و حجت خدا باید زنده باشه. ما یه بابی تو اصول کافی داریم که مرحوم کلینی اونجا مطرح کرده که لا تقوم الحجه لله عزوجل علی خلقه الا به امام حی یعرف. حجت بر مردم، حجت خدا بر مردم قائم نمیشه، تمام نمیشه مگر اینکه زنده باشه که بشناسنش. زنده باشه الا به امام حی یعرف. بنابراین یکی از خصوصیاتی است که به عقیده ما امام زمان و حجت هر عصری باید داشته باشه. و این بدونید یکی از تفاوت‌های دیدگاه مکتب اهل بیت با بقیه ادیان و مذاهب. اجمالاً شما می‌دونید که تمام ادیان ابراهیمی و مذاهب همشون مسئله منجی و موعود آخر الزمان رو قبول دارن.
بله.
این یکی از عقاید مشترک بین همه ادیان و مذاهب. در یکی از سلام‌هایی که به امام مهدی علیه السلام می‌دیم اینجوری سلام می‌دیم که السلام علی مهدی الامم، سلام بر اون کسی که مهدی است و در همه امت ها شناخته شده است، برای همه امت ها هستش. منتها در این حال که همه عقیده دارند به منجی که عدالت رو گسترش میده در آخر الزمان و نجاتی است برای بشریت از ظلم، ولی یک تفاوت های بین دیدگاه ما و دیگران هست که این تفاوت ها بسیار قابل توجهه. مثلا یکی از تفاوت هایی که دیدگاه ما مکتب اهل بیت با بقیه ادیان و مذاهب داره این هستش که ما مسئله ظهور هست ولی از علیه السلام رو یک مرحله از سیر تکاملی عالم به سمت خدا میدونیم. یعنی عالم، عالم بشری تو مراحل تکاملیش که میخواد پیش بره به سمت خداوند متعال، یک مرحلهش ظهوره، یک مرحله دیگرش رجعته و یک مرحله دیگرش برزخ و قیامت هست. ببینید اینا سیر تکاملی است که پله پله و مرحله مرحله بشریت پیش میره برای اینکه به هر حال به حضرت حق و به قرب حضرت حق برسه. این دیدگاه رو خب بقیه ادیان و مذاهب به این صورت تحلیل نمی کنن. اصلا رجعت تو بین اونها نیست. این جزو خصوصیات مکتب اهل بیت هست. یکی دیگه از مثلا تفاوت‌هایی که ما داریم با بقیه ادیان و مذاهب این هستش که اونها منجی رو که در آخر زمان میاد منجی میدونن، ولی ما او رو علاوه بر این که منجی میدونیم، نجات دهنده میدونیم، حجت خدا هم میدونیم. حجت یعنی کسی که از طرف خدا گذاشته شده، دیگه خدا احتجاج میکنه با این بربندگانش و عذر و بهانه دیگه کسی نمیتونه بیاره. مردم باید خودشون رو تنظیم بکنن با او، زندگیشون رو با او تنظیم بکنن. یعنی مسئله امام زمان علیه السلام و منجی برای ما یک مسئله آرمانی فقط نیست که در آینده اتفاقی میخواد بیفته، نه، همین الان تو زندگی ما باید وارد بشه. حجت کارامون رو باید با او تنظیم بکنیم، چون روز قیامت دیگه عذر نداریم. حجت یعنی همین الان تو باید باهاش خودتو تنظیم بکنی، چون خدا بعداً عذر و بهانه شما رو نمیپذیره و با او احتجاج میکنه. با شما میگه من حجت رو تمام کردم بر شما، بود باید خودتو با رضایت او تنظیم میکردی و زندگی تو. اینم تفاوت دومی که ما داریم. و سومین تفاوت که محل بحث امروز ما هست این هستش که ادیان و مذاهب دیگر غیر از مکتب اهل بیت و شیعه موعود رو میگن الان زنده نیست، میگن در آینده در آخر الزمان متولد میشه. امروز متولد نشده، ولی ما طبق عقایدی که داریم میگیم موعود زنده است، حی، در بین ما داره زندگی میکنه با همین جسم فیزیکیش، در بین ما داره تردد میکنه. امام صادق علیه السلام فرمود صاحب هذا الامر یتردد بینهم و یمشی فی اسواقهم و یتعف فروشهم، بینتون حرکت میکنه، تو بازاراتون میاد، رو فرشاتون گام برمیداره. و انه لیحضر الموسم کل سنتین، هر سال مکه تو مراسم حج هست، که خود این جای تأمل هستش که چه سریه که امام زمان هر سال مکه تشریف داره.
راهی عظم البلا و برح الخفا و انکشف الغطا و انقطع الرجا. آه وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
از مقام این ماه همین بس که ماه رسول خدا صلوات الله علیه هست، منسوب وجود مقدس اوست، رحمت للعالمین، و خود اون حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که شعبان ماه من است، خداوند کسی را که مرا در ماه هم یاری کند بیامرزد. خب دیگه اگر که انسان در این کلام تدبر نکنه که حالا چگونه باید پیامبر خدا رو یاری کرد، یاری پیغمبر خدا یعنی چی، اون وقت خب فقط این رو خونده و رد شده. و خوش به حال شما که در این نکات توجه میکنید و مثلا مثل اواخر صلوات شعبانیه که در جای دیگر از برنامه بهش اشاره کردیم، اتفاقا به راه‌ها و سبل استنان به سنت پیغمبر توجه میفرمایید و این رو در زندگی به کار میبندید ان شاء الله.
ای خاک در تو خطه خاک، آکیز تو دید عالم پاک، آشفته موی توست انجم، سرگشته کوی توست افلاک. ای خاک در تو خطه خاک، آکیز تو دید عالم پاک، آشفته موی توست انجم، سرگشته کوی توست افلاک. فرموده به شبنت ایزده باک، فرموده به شبنت ایزده باک، لولا نما خلقت الافلاک، لولا نما خلقت الافلاک.
شرح مناجات شعبانیه با بیان حجت الاسلام علی اکبر رنجبران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اهداء سلام و عرض ادب و احترام به محضر نورانی شنوندگان محترم رادیوی قرآن. در شرح عبارات مناجات شعبانیه امیر مؤمنان علی علیه السلام که در ماه شعبان خوانده میشه، به این بخش از دعا رسیدیم که به خدای متعال عرض میکنیم: الهی ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی و ان خذلتنی فمن ذا الذی ینصرنی. یعنی ای معبودم، اگر محرومم کنی پس کیست که به من روزی بدهد، و اگر خارم بسازی و مرا ذلیل کنی کیست که مرا یاری کند و به من عزت ببخشد. از منابع دینی به دست میاد که خداوند خود رو رازق و رزاق معرفی کرده. در چند جای قرآن روزی رساندن به بندگان به خدا نسبت داده شده. همچنین در قرآن تأکید شده:
و ما من دابت فی الارض الا على الله رزقها و یعلم مستقرها.
می‌فرماید: هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست مگر آنکه روزی او بر عهده خداست. انسان یک موجود فکوری است که می‌اندیشه و در می‌یابه که اصل وجود برای بقای او کافی نیست، بلکه در بقای خودش ناگزیر به استمداد از امور دیگری هست، مانند خوردنی‌ها، آشامیدنی‌ها، پوشیدنی‌ها، سکنا و سایر چیزها و نظایر اون که مایه بقا و استمرار وجود انسانه. و این مایه بقا همان رزقی است که در قرآن از اون تعبیر شده که به رحمت واسعه حق تعالی در گستره هستی هم گسترده شده. و اینکه روزی دهنده با صیغه مبالغه رزاق و توصیف اون به ذو القوة المتین در قرآن ذکر کرده که هو الرزاق ذو القوة المتین، به همین جهته، یعنی ارزاق الهی آمار ناپذیره، چرا که مرزوقین و روزی خوران اون به شماره نمی آیند و از احصای ما بیرونند. و همچنین باید بدانیم که بعضی از ارزاق معنوی هستند و بعضی هم حسی. از موارد استعمال این کلمه به دست میاد که در معنای اون نوعی بخشش و عطا وجود داره و شامل هر سودی که به انسان میرسه میشه. در نتیجه همه مزایای مادی و معنوی زندگی، اعم از مال، جایگاه، عشیره، زیبایی، علم، همه اینها رو میتواند انسان مصادیق رزق بدانه. بنابراین روزی هر مخلوق عطیه ایست که مورد استفاده و بهره او قرار بگیره و قهرن اون مقدار از نعمت و محبت الهی رزق محسوب میشه که مورد استفاده واقع بشه. اما ما گاهی کاری میکنیم که از روزی خودمون محروم میشویم. خداوند در اصل برای هر انسانی روزی مقدر کرده، روزی مقدر شده ای قرار داده، ولی عواملی موجب میشه که دیر یا زود به دست آدم برسه یا کیفیت بهره برداری از اون تغییر بکنه و این نعمت ها به شکل خیر و مثبت مورد استفاده شخص قرار نگیره و یا موجبات نعمت و گرفتاری او بشه. از عوامل کاهش روزی میتوان به گناه و نافرمانی اشاره کرد. انجام گناه و نافرمانی خدای متعال رابطه خالق و مخلوق رو تیره میکنه و تغییر رفتار مخلوق موجب تغییر نعمتهای الهی میشه و ارزاق انسان رو به کاستی میکشونه. شاید با این کیفر بنده از تقصیر خودش آگاه بشه و عذر به درگاه خدا بیاوره و به عذرخواهی رو بیاره. بر اساس گفتار پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به ابو ذر غفاری، یکی از عوامل محرومیت از رزق رو نافرمانی خدا یاد کرده: یا ابا ذر، ان الرجل لیحرم رزقه بالذنب. هر گونه بی تقوایی یا قطع رحم یا ارتکاب گناهان بزرگ موجب میشه که انسان دچار کاهش روزی بشه. امام صادق علیه السلام درباره نقش گناهان در زندگی بشر، از جمله نقش گناه بزرگ و کبیره قطع رحم اشاره میکنه که موجب کاهش روزی قطع کنندگان رحم میشه. میفرماید: از ذنوب التي تغير النعم الباغي و ذنوب التي تورث الندم القتل. یعنی گناهی که نعمتها رو تغییر میده تجاوز به حقوق دیگرانه، گناهی که پشیمانی به بار میاره قتله، والتی تنزل النقم از ظلم، گناهی که گرفتاری ایجاد میکنه، دردسر برای انسان ایجاد میکنه، ظلمه، والتی تحت کس سطور شرب الخمر، گناهی که آبرو رو